رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با همکارانم در این نیم ساعت برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. مهمان منازل شما هستیم. نخست سرخط خبرها که میرویس رحمانی پیشکش میکند.
سربریدن خبرنگار ژاپنی به دست گروه دولت اسلامی، کشته شدن 4 عضو القاعده در یمن در اثر حمله تیاره بی پیلوت و تلاش اتحادیه افریقایی برای مبارزه با گروه بوکو حرام.
پس از خبرها این گزارش ها را خدمت شما تقدیم می داریم. آمادگی اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان برای مشکلات احتمالی موسم سرما، سفر هفته آینده جان کری به اوکراین و آلمان و تیرگی بیشتر روابط میان روسیه و غرب. بر علاوه این گزارش ها، سرمقاله حکومت ایالات متحده نیز به سمع شما خواهد رسید. در این نیم ساعت با ما باشید. به اتفاق همکارم میرویس رحمانی و رویا زمانی که پروڈیوسر برنامه است، تفصیل خبرها را ارائه می‌داریم.
با تقدیم سلام. یک نوار ویدیویی که شنبه شب نشر شد ظاهرا نشان می‌دهد که جنگجویان گروه دولت اسلامی کینجی گوتو خبرنگار ژاپنی را سر بریدند. با نشر این ویدیو تلاش‌ها برای نجات این خبرنگار پایان یافت و نگرانی‌ها در مورد سلامتی پیلوت اردنی در اسارت گروه دولت اسلامی افزایش یافته است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن خشمش را در مورد نوار ویدیویی که در صفحات اینترنتی توندوان به نشر رسید ابراز کرد. او وعده سپرد که ژاپن در مقابل دهشت افغانی تسلیم نخواهد شد و با فراهم نمودن کمک‌های بشردوستانه به کشورهای شامل در جنگ علیه توندوان گروه دولت اسلامی ادامه خواهد داد. کینجی گوتوی 47 ساله در ماه اکتبر پس از آن به دست گروه دولت اسلامی اسیر شد که برای رهایی یک همکارش از اسارت آن گروه به سوریه رفته بود. تا هنوز صحت ویدیوی سربریدن کینجی گوتو تایید نشده است.
صدر اعظم عراق مسئولیت کشتارهای دست جمعی در دیاله را به جنایتکاران متمرد به گفته وی نسبت داد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
گزارش های وجود دارد که شبه نظامیان شیعه ده ها غیر نظامی سنی را در ولایت دیاله کشتند. صدر اعظم عراق که روز شنبه در یک گرد همای رهبران مذهبی و سیاسی سنی و شیعه در بغداد صحبت میکرد گفت که هیچ کس در عراق حق ندارد تا دیگران را برای انتقام جویی مجازات کنند. حیدر علی‌بادی که یک شیعه میانه رو است، از این پیش خواستار آشتی بین سنی ها و شیعان عراق شده بود و روز چهارشنبه دستور تحقیقات در مورد کشته شدن حداقل 72 نفر توسط شبه نظامیان شیعه در قریه برانه را صادر کرد. ملل متحد نیز حمایتش را از این تحقیقات اعلام نمود. ادعاها مبنی بر دست داشتن شبه نظامیان شیعه در خشونت‌های دست جمعی، تلاش‌های صدر اعظم عراق برای جلب حمایت سنی‌های آن کشور را به خاطر مبارزه با گروه دولت اسلامی را با خطر مواجه ساخته است.
ادامه مشروع خبرها. 4 جنگجوی مظنون القاعده روز شنبه در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت در یمن کشته شد. یک تن از سران قبایلی با بیان این مطلب گفت که این حمله در ولایت جنوبی شپوا یکی از پایگاه‌های شاخه القاعده در یمن انجام شد. این دومین حمله تیاره بی پیلوت در یمن طی یک هفته است. ایالات متحده یگانه کشوری می باشد که از تیاره بی پیلوت به منظور هدف قرار دادن اعضای القاعده در یمن استفاده می کند.
جنرال جیمز تری، قمندان آمریکایی که مسئول هماهنگی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به خاطر هدف قرار دادن گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه می باشد، پیروزی نیروهای کردی در تصرف کوبانی را تایید کرد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده نیز شکست گروه دولت اسلامی در کوبانی و تصرف آن شهر توسط کردها را یک هدف استراتژیک و نمادین در جنگ علیه گروه دولت اسلامی خواند. پیش از آن گروه دولت اسلامی روز شنبه تایید کرد که جنگجویان آن گروه در کوبانی شکست خورده و از آن شهر عقب نشینی کردند. یک قمندان آن گروه گفت که دلیل عمده عقب نشینی آن گروه از کوبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر مواضع آنان بوده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را با خبری از افغانستان از سر می‌گیریم. یک مقام ارشد امنیتی در غرب افغانستان از موجودیت یک گروه 70 نفری داعش در ولایت فرا خبر داد. جنرال تاج محمد جاهد قماندان قول اردوی 207 ظفر میگوید که آن گروه در ولسوالی بالا بلوک فرا فعالیت داشته و افراد خارجی چون عربها و چچنیها شامل آن گروه است. جنرال تاج افزود که گروه داعش در فرا در حال سربازگیری بوده و اعضای آن مصروف فراگیری آموزش‌های جنگی می باشند.
قرار است اتحادیه آفریقایی به خاطر توقف گسترش فعالیت گروه بوکو حرام در غرب آفریقا یک نیروی نظامی ایجاد کند. باز هم از رویا زمانی می‌شنویم.
کمیشنر صلح و امنیت اتحادیه آفریقا روز شنبه گفت که نخستین جلسه برای ایجاد یک نیروی 7500 نفری به منظور مبارزه با گروه بوکو حرام در روزهای آینده در کامرون برگزار خواهد شد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد از تصمیم اتحادیه آفریقایی مبنی بر ایجاد یک نیروی منطقه‌ای علیه گروه اسلامگرای بوکو حرام استقبال کرد و گفت که مبارزه با تهدید دهشت افغانی در همه جا به همکاری بین کشورها نیاز دارد. از جانب دیگر در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقایی که در ادیس ابابا پایتخت ایتوپیا برگزار شد، بحث روی یک گزارش در مورد مسئولین جنگ کنونی در سودان جنوبی به تعویق افتاد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر بحث روی همکاری‌های تجارتی و مبارزه با افراط‌گرایی با وزرای خارجه مکزیکو و کانادا در شهر باستان ایالت ماساچوستس آمریکا دیدار کرد. جزئیات بیشتر را باز هم همکارم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
آقای کری گفت که در این دیدار تلاش‌های کنونی برای شکست دادن افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و جنگ علیه گروه دولت اسلامی به بحث گرفته شد. جان کری افزود که سه کشور به همکاریشان در جهت ایجاد مسئولیت، رفاه و پایداری در منطقهشان ادامه خواهند داد و هر سه کشور در برابر ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر تعهد مشترک دارند. وزرای خارجه آمریکا، مکزیکو و کانادا در مورد اوضاع در کیوبا نیز بحث کردند. آقای کری گفت که چشم بر راه همکاری با کانادا و مکزیکو به خاطر ترویج حقوق بشر در کیوبا میباشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مذاکرات صلح بین اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه روز شنبه بدون رسیدن به کدام توافق در حال پایان یافت که تشدید جنگ در شرق آن کشور جان شماری از نظامیان و غیر نظامیان را گرفت. مذاکرات صلح پس از چند ساعت در منسک پایتخت بلاروس به اتمام رسید. لیوند کوچما رئیس جمهور پیشین اوکراین و نماینده آن کشور در مذاکرات صلح مذاکره کنندگان شورشیان را متهم کرد که پیشنهاد آتش بس و عقب کشاندن سلاح سنگین را رد کردند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان طی یک تماس تلفنی سه جانبه امراز امیدواری کرده بودند که مذاکرات صلح اوکراین به ایجاد یک آتش بس بیانجامد. از جانب دیگر قماندان پلیس منطقه دونتسک که تحت کنترل شورشیان است گفت که روز شنبه حداقل 12 غیر نظامی در اثر گلوله‌باری بر شهر دیبالتسیف کشته شدند.
و در خبر اخیر، ده ها هزار نفر به خاطر نشان دادن حمایتشان از پودیموس، حزب مخالف اقدامات سختگیرانه اقتصادی، به جاده های مادرید، پایتخت اسپانیا ریختند. پودیموس که ما میتوانیم معنا میدهد، سال گذشته به صحنه سیاسی اسپانیا پا گذاشت و نظام دو حزبی سنتی آن کشور را به چالش کشانیده است. نظرسنجی ها نشان میدهد که ممکن این حزب در انتخابات اواخر امسال در صدر قرار گیرد. پودیموس در نظر دارد تا با تقلید از حزب چپگرای سریزا در یونان که به تازگی به قدرت رسیده، اقدامات سختگیرانه اقتصادی را در اسپانیا کاهش دهد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرات تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون هم گزارش ها. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که برای مبارزه با خطرهای احتمالی زمستان سال روان آماده می باشد. این اداره همچنان می افزاید که از قبل در ولایات آسیب پذیر مواد خوراکی و غیر خوراکی را ارسال کرده و در ضمن جاهای نگهداشت هم برای مواد ارسالی در نظر گرفته شده است. گزارش بهارت صابر خبرنگار پشتوی صدای آمریکا را از رویا زمانی می شنوید.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در زمستان سال جاری 8 ولایت آن کشور که با خطرات احتمالی طبیعی در اولویت توجه آنان قرار دارد. انجینیر صدیق حسنی رئیس پالیسی نداره میگوید
اولویت که بیشتر مسائل سرد با او مواجه هست، بدخشان است، بامیان است، بلخ است.
رئیس پالیسی اداره مبارزه با حوادث طبیعی علاوه می کند که کمک های صحی و مواد خوراکی از پیش با کمک وزارت صحت و زراعت افغانستان با آن ولایات انتقال داده شده است. آقای حسنی می گوید این اداره با کمیسیونی که از سوی ولسی جرگه تعیین شده و شامل وزارت دفاع، فواید عامه، صحت، انکشاف دهات و بعضی وزارتخانه های دیگر می باشد کار می کند. بر اساس گفته های آقای حسنی، آنان با کمک وزارت صحت، بسته های صحی و کمک های اولیه را و با همکاری وزارت زراعت مواد خوراکی را به ولایت افغانستان که با خطر احتمالی طبیعی مواجهان ارسال داشته است.
وزارت محترم انکشاف دهات به خاطر بازنگرداشتن راه های دهاتی 612 کیلومتر سرک تحت پوشی کار خود.
او افزوده است که پاکسازی حدود 8500 کیلومتر سرک با همکاری وزارت فواید عامه در آینده نزدیک صورت می‌گیرد و علاوه بر این در ارتباط به طرح باز نگه داشتن 39 میدان هوایی کشور با وزارت ترانسپورت هماهنگی شده است. این مقام اداره مبارزه با خطرات احتمالی طبیعی میگوید از سوی دیگر برای 130 هزار خانواده از سوی وزارت زراعت، اداره برنامه غذایی جهان یا WFP و اداره جهانی مهاجرین یا IOM کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است. در همین حال برای 30 هزار بیجا شده کمک های غذایی و غیر غذایی در دوره اول صورت گرفته است که قرار است در 3 دوره دیگر نیز کمک ها به این افراد انتقال داده شود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید برای این بازنگه داشتن سرک های سالنگ و سایر راه های صعب العبور آمادند، اما زمستان امسال تا حال آنقدر شدید نبوده که به کمک این اداره نیاز محسوس شود. در سال گذشته در اثر برفگوش در مسیر سالنگ ها 240 تن جان خود را از دست دادند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که در سال روان با ایجاد ساحات امن تلاش شده جلو تکرار آنگونه رویدادها گرفته شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده برای مذاکرات روی یک سلسله مسائل مانند بحران که ایالات متحده و متحدین غربی آن را تجاوز روسیه به اوکراین میخوانند به اوکراین و آلمان سفر کند. انتظار می رود آقای کری در حاشیه کنفرانس امنیتی در آلمان در ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این موضوع را مطرح کند. پم داکنز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگرداندری آن را نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
جنگ بین نیروهای اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه منجر به اتهامات جدیدی گردیده که گویا روسیه در انجام تعهداتش که تحت موافقتنامه آتش بس در منسک که در ماه سپتامبر عملی شد ناکام شده است. جان کری که در کنار مارگورت والستروم همتای سویدنیش صحبت میکرد در مورد خشونت رو به افزایش ابراز نگرانی نمود. وی گفت اوکراین در ذهن همه ما قرار دارد. وزارت خارجه امریکا میگوید که آقای کری در سفرش به اوکراین حمایت ایالات متحده را به آن کشور و مردم آن برجسته خواهد کرد. وی گفت ما میخواهیم مستقیما ناظر حمایت روسیه از جدای طالبان باشیم. فراهم آوری تانک ها، سلاح ثقیل و راکت ها باید متوقف شود. اما با گفته استیون پاویر سفیر پیشین امریکا در اوکراین، افزایش خشونت ها از جانب جدای طالبان طرفدار روسیه شاید نمایانگر آن باشد که مسکو برای عقب نشینی حاضر نیست و نمیخواهد با تعهدات خود در مورد آتش بس پابند باشد. سفیر پیشین امریکا در اوکراین اظهار داشت که متاسفانه هیچ نشانه در طی چند هفته اخیر از جدی بودن روسیه در مذاکرات به چشم نمی خورد. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در بروکسل روی تمدید 6 ماهه تعزیرات علیه روسیه و مقامات جدای طلبان طرفدار روسیه موافقه کردند. اما لیون ایرون، تحلیلگر نهاد مطالعاتی روسیه، میگوید واضح نیست که اقدامات تنبیهی تأثیرات مورد نظر را بر مسکو داشته باشد. وی گفت هیچ کس نمی داند که در کدام مقطع زمانی درد فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک و انزوا فکر پوتین را تغییر خواهد داد. در واقع، من حتی مطمئن نیستم که او این مسئله را حتی درک می کند. در حالی که ایالات متحده و متحدین غربی آن روی اقدام بعدیشان علیه روسیه غور می کنند، نگرانی ها در مورد کشته شدن مردم در این بحران افزایش یافته است. ملل متحد می گوید از ماه اپریل سال 2014 تا کنون خشونت ها در اوکراین بیشتر از 5000 کشته و 10000 زخمی به جا گذاشته است.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانی سالانه به کانگرس گفت که کلید رهبریت امریکا پیوند دادن قدرت نظامی با دیپلماسی قوی است. رئیس جمهور اوباما گفت که در رابطه با تهدید دهشت افغانی ایالات متحده در سراسر جهان در کنار آنان ایستاده است که نشانه افراطگرایان قرار گرفتند.
We will continue to hunt down terrorists and dismantle their networks and we reserve the right to act unilaterally.
ما به شکل متداوم دهشت افغانان را هدف قرار خواهیم داد و شبکه‌هایشان را از هم خواهیم پاشید و ما حق داریم تا به گونه یک جانبه عمل کنیم، به همان گونه که ما به صورت خستگی ناپذیر در گذشته انجام داده ایم. از زمانی که زمام امور را در دست گرفتم تعهد کردم که ما به صورت خستگی ناپذیر دهشت افغانانی را از بین خواهیم برد که ما و متحدین ما را به شکل مستقیم تهدید میکنند. ایالات متحده با سایر کشورها از جنوب آسیا تا آمریکای شمالی در یک تلاش برای اجازه ندادن پناهگاه‌های امن به دهشت افغانانی که آمریکا را تهدید می‌کنند مشارکت دارد. در عراق و سوریه رهبریت آمریکا به شمول نیروهای نظامی ایالات متحده از پیشرفت گروه دولت اسلامی در عراق و شام جلوگیری می‌کند. ایالات متحده یک ائتلاف را رهبری می‌کند که مشتمل از کشورهای عرب بوده و هدف آن محدود ساختن و در نهایت شکست دادن این گروه دهشت افغان است. ایالات متحده همچنان قوای قدرت و دیپلماسی آمریکایی را با مخالفت به اقدامات خصومتبار روسیه و حمایت از دموکراسی اوکراین به نمایش گذاشت. در رابطه با کیوبا، ایالات متحده پالیسی 50 ساله انزوا را پایان بخشیده و تعامل سازنده را احیا می‌کند. در رابطه با ایران نیز دیپلماسی زیر کار است، جایی که در طول یک دهه برای نخستین بار ایالات متحده پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران را توقف داد و زرادخانه مواد هسته‌ای آن کشور را تقلیل بخشید. در آینده موضوعی که به شکل روزافزون مهم خواهد بود امنیت اینترنتی است. رئیس جمهور اوباما گفت که هیچ هکر نباید توانایی خاموش ساختن شبکه‌های ما را داشته باشد، اسرار تجاری ما را سرقت کند یا بر محرمیت خانواده‌های آمریکایی و به ویژه کودکان ما یورش ببرد. ایالات متحده اطمینان حاصل می‌کند که برای مبارزه با تهدید اینترنتی مانند مبارزه علیه دهشت افغانی اطلاعات استخباراتی را بسیج کند. در غرب افریقا سربازان آمریکایی، دانشمندان و کارمندان مراقبت صحی مرض ایبولا را عقب زده و زندگی‌های بیشماری را نجات دادند. در حالی که در کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام ایالات متحده اتحاد خیش را نوسازی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که سایر کشورها در بخش تجارت و منازعات آبی مطابق به معاهدات عمل کنند. ایالات متحده متعهد به پیوند دادن قدرت با دیپلماسی و ساختار ائتلاف‌های جدید بوده و همیشه با الگوی از ارزش‌هایش رهبریت را در دست می‌گیرد. رئیس جمهور اوباما گفت که این خود ما را استثنایی می‌سازد و این آنچه است که ما را قوی نگه داشته است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، گزارش هایی را که شما از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین در صفحه وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. آدرس وبسایت دری ما است www.voanews.com/dari. گزارش های کوتاه و خبرها را از صفحه فیسبوک دری صدای امریکا که facebook.com/dari است، همراه با نوارهای کوتاه ویدیویی و همچنان گزارش های جالب ورزشی را در این صفحه خوانده میتونن و نظریاتتون با ما شریک ساخته میتونن. و اکنون هم گزارش آخرین ساعت. در حالی که تحقیق در مورد قتل یک جاسوس پیشین روسیه در لندن جریان دارد، روابط میان روسیه و غرب بیشتر به تیرگی گرایده است. وکلای مدافع که در این تحقیق شاملند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم میکنند که او یک دولت مافیایی را رهبری میکند. در همین حال جنگجویان قوای هوایی سلطنتی در جریان این هفته پرواز تیاره‌های به مفهوم روسیه را در نزدیکی فضای هوایی بریتانیا مختل کردند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را خالد مفتون به توجه می‌رساند.
دو تیاره به مفهوم نوع توپولوف 95 روسی روز چهارشنبه زمانی که در نزدیکی فضای هوایی بریتانیا در پرواز بودند با اخلال مواجه شدند. الیزابت کوانتانا از مؤسسه خدمات متحده سلطنتی میگوید که بعد از بروز منازعه در اوکراین پرواز طیاره‌های بمب افکن روسی به صورت مکرر صورت میگیرد.
هر دو طرف در مورد توانایی دفاعی طرف مقابل تحقیق میکنند و آزمایش میکنند که طرف مقابل به چه سرعت واکنش نشان میدهد و تلاش میکنند تا ضعف‌های یکدیگر را پیدا کنند و در این حال آنان به طرف مقابلشان نارضایتیشان را نشان میدهند.
معمولاً طیاره‌های روسی در دامنه‌های شمال بریتانیا پرواز میکنند، ولی خانم کوانتانا میگوید که این بار مسیر پروازها متفاوت بود.
They were right down on the south coast in the channel between the UK and France.
آنان دقیقاً در سواحل جنوبی بالای کانال میان بریتانیا و فرانسه پرواز می‌کردند. آنان همچنان بدون فرستنده پرواز می‌کردند. یک از نگرانی‌های عمده معنای چنین پروازها این است که ممکن از ترافیک اقیانوس اطلس عبور کرده باشند.
خانم کوانتا اعتقاد دارد که روسیه ممکن طیاره‌های بمب افکن خود را به سوی بریتانیا رهبری کرده باشد و این کار در پاسخ به تحقیقات باشد که در لندن درباره قتل الکساندر لیتوینکو را اندازی شده است. تحقیق کنندگان بریتانیایی دو جاسوس روسی را متهم می‌کنند که آنان در یکی از رستوران‌های لندن در نوشابه الکساندر لیتوینکو زهر مخلوط کردند، زهری که موجب مرگ او گردید. بن امرسن، وکیل خانوادگی آقای الکساندر، در اوایل این هفته شواهد را برای تحقیق کنندگان این قضیه فراهم کرد. این یک عمل دهشت افغانی استعی بود و است، آن هم در سرک های یک شهر عمده که زندگی بسیاری مردم عام را با خطر مواجه می کند. بعد آقای امرسن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد.
The startling truth which is going to be revealed in public by the evidence in this inquiry.
واقعیت شگفت‌انگیز است که با ارائه شواهدی که در نتیجه تحقیقات افشا می‌گردد، بخش قابل ملاحظه از جرایم سازمان یافته توسط روسیه می‌باشد که به صورت مستقیم از دفتر کرملین سازماندهی شده است. ولادیمیر پوتین در روسیه دولت مافیایی است. حکومت بریتانیا در اول راه‌اندازی تحقیقات را رد کرده بود و دلیل آن این بود که چون این تحقیقات ممکن روابط میان بریتانیا و روسیه را خدشه‌دار کند. ولی سال گذشته بریتانیا تصمیمش را عوض کرد. مارینا بیوی الکساندر لیتوینکو میگوید که اعمال اخیر روسیه مصداق ادعای او می باشد.
او میگوید که روابط دشوار روسیه با غرب و وضع تعذیرات اقتصادی مصداق این ادعاها می باشد. خانم مارینا میگوید که آنچه در اوکراین می گذرد نشان می دهد که روسیه امر کشتار را می دهد.
تحقیقات در مورد قتل برای مدت 8 هفته شواهد را می پذیرد و ناظران انتظار اتهامات بیشتر را بر ضد حکومت روسیه دارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خلاصه خبرها. یک نوار ویدیویی که شنبه شب نشر شد ظاهرا نشان می‌دهد که جنگجویان گروه دولت اسلامی کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی را سر بریدند. با نشر این ویدیو تلاش‌ها برای نجات این خبرنگار پایان یافت و نگرانی‌ها در مورد سلامتی پیلوت اردنی در اسارت گروه دولت اسلامی افزایش یافته است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن خشمش را در مورد نوار ویدیویی که در صفحات اینترنتی تندروان به نشر رسید ابراز کرد. صدر اعظم عراق مسئولیت کشتارهای دستجمعی در دیاله را به جنایتکاران متمرد نسبت داد. گزارش‌های وجود دارد که شبه نظامیان شیعه ده‌ها غیر نظامی سنی را در ولایت دیاله کشتند. 4 جنگجوی مظنون القاعده روز شنبه در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت در یمن کشته شد. یک تن از سران قبایلی با بیان این مطلب گفت این حمله در ولایت جنوبی شبوا یکی از پایگاه‌های شاخه القاعده در یمن انجام شد. جنرال جیمز تیری، قمندان آمریکایی که مسئول هماهنگی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به خاطر هدف قرار دادن گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه است، پیروزی نیروهای کردی در تصرف کوبانی را تایید کرد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده نیز شکست گروه دولت اسلامی در کوبانی و تصرف آن شهر توسط کردها را یک هدف استراتژیک و نمادین در جنگ علیه گروه دولت اسلامی خواند. یک مقام ارشد امنیتی در غرب افغانستان از موجودیت یک گروه 70 نفری داعش در ولایت فرا خبر داد. جنرال تاج محمد جاهد، قمندان قول اردوی 207 ظفر، میگوید که آن گروه در ولسوالی بالا بلوک فرا فعالیت داشته و افراد خارجی چون عربها و چچنیها شامل آن گروه میباشند. قرار است اتحادیه افریقایی به خاطر توقف گسترش فعالیت گروه بوکو حرام در غرب افریقا یک نیروی نظامی ایجاد کند. کمیشنر صلح و امنیت اتحادیه افریقایی روز شنبه گفت که نخستین جلسه برای ایجاد یک نیروی 7500 نفری به منظور مبارزه با گروه بوکو حرام در روزهای آینده در کامرون برگزار خواهد شد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به خاطر بحث روی همکاری‌های تجارتی و مبارزه با افرادگرایی با وزرای خارجه مکزیکو و کانادا در شهر باستن ایالت ماساچوستس آمریکا دیدار کرد. کری گفت که در این دیدار تلاش‌های کنونی برای شکست دادن افرادگرایی خشونت‌آمیز و جنگ علیه گروه دولت اسلامی به بحث گرفته شد. مذاکرات صلح بین اوکراین و جدایی طلبان طرفداری روسیه روز شنبه بدون رسیدن به کدام توافق در حال پایان یافت که تشدید جنگ در شرق آن کشور جان شماری از نظامیان و غیر نظامیان را گرفت. مذاکرات صلح پس از چند ساعت در منسک پایتخت بلاروس به اتمام رسید. لوید کوچما، رئیس جمهور پیشین اوکراین و نماینده آن کشور در مذاکرات صلح، مذاکره کنندگان شورشیان را متهم کرد که پیشنهاد آتش بس و عقب کشاندن سلاح سنگین را رد کردند. و ده هزار نفر به خاطر نشان دادن حمایتشان از پودیموس، حزب مخالف اقدامات سختگیرانه اقتصادی، به جاده های مادرید پایتخت اسپانیا ریختند. پایان خبرها.
خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. باید بگیم که در نیم ساعت دوم خبرهای و گزارش های از افغانستان و جهان خواهیم داشت، همراه با گزارش ورزشی. آنچه که خدمت شما در این نیم ساعت نشر شد شما میتونید که در صفحات فیسبوک و همچنان در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا هم بخونید. آدرس صفحه دری وبسایت ما است www.voanews.com/dari و facebook.com/dari هم آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. همکاران سری سپاس شد در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. تا آن دم خدا نگهدار. We'll be right back.